سلام، محمد رضا شعبان‌علی هستم و اسم این فایل رو گذاشتم یادآوری‌های مربوط به استعفا. این فایل یادآوری و اگر عمر و فرصتی بود مجموعه فایل‌های یادآوری قرار نیست حرفای جدیدی برای ما باشن. قراره توی لحظات مهم تصمیم گیری که معمولاً تنش هامون زیاده، سختی های زیادی برامون وجود داره، فشارهای احساسی خیلی زیاده و اینها باعث میشن که فرصت و قدرت فکر کردن همه جانبه به مسئله از ما گرفته بشه، یه سری از دانسته های قدیمیمون رو به همون یادآوری بکنن و در گوشمون مرور کنن. فایل های یادآوری که این فایل به عنوان فایل یادآوری استعفا اولین دونش حساب میشه، مکمل فایل های رادیو مذاکره و رادیو متمم هستن که به دلیل اهمیتشون و همینطور تم متفاوتی که دارن تصمیم گرفتم به صورت مستقل و البته همچنان بر روی سایت متمم خدمت شما عزیزان تقدیم کنم. بریم سراغ استعفا دادن. صحنه های تلخ استعفا دادن چیزیه که خیلی از ماها تو زندگیمون تجربهش کردیم. هر کسی چند سال کار کرده باشه به هر حال این صحنه ها رو دیده. خیلی از ماها هم که ندیدیم شاید دائما این تصاویر و صحنه ها رو در ذهنمون با خودمون مرور میکنیم. من خیلی قدیم ها از استعفای عاطفی صحبت کرده بودم، یه چیزی شبیه طلاق عاطفی. خیلی از ماها به نقطه استعفای عاطفی میرسیم، به معنای اینکه سر کار میریم، هستیم، رفت و آمد میکنیم، وظایفمون رو البته معمولا در حد حداقل‌های مورد انتظار انجام میدیم، ولی دیگه خودمون رو عضوی از بدن یک سازمان نمیدونیم. شاید یه سری از حرفایی که الان من دارم میزنم برای دوستانی که در این وضعیت هستن بتونه مفیدتر حتی باشه. کسانی که همیشه استعفا به عنوان یک گزینه روی میزشونه، مرورش میکنن، با تلخی و ناامیدی کنارش میذارن و دوباره با یه حس بد به محیط کار برمیگردن و روز جدید رو شروع میکنن. شایدم این شانس رو آورده باشم، این شانس خوب رو آورده باشم که در لحظاتی خدمتتون باشم که شما دارید به استعفا جدی فکر میکنید و شاید فردا میخواید با مدیرتون صحبت بکنید و این اجازه رو به من بدید و داده باشید که چند دقیقه یادآوری های استعفا رو خدمت شما عرض بکنم. استعفا دادن صحنه های تلخش رو فکر کنم لازم نیست که با هم دیگه مرور بکنیم. جمع کردن وسایلمون، بیرون ریختن کشوهای میزمون، انتخاب این که کدوم ها مال منه، کدوم ها مال شرکته. یه لحظاتی بعضی از داکیومنت ها و کاغذ ها نگاه میکنیم، هی میخوایم تصمیم بگیریم که خب این الان حق شرکته، باید شرکت بمونه یا نه، حق من باید بردارم. فایل های کامپیوتر پاک کردن ها، چیو پاک کنم، چیو بذارم، چیو بردارم. فلشی که هر روز داشتم میزدم با خیال راحت کارامو انجام میدادم، حالا با دقت دارم میزنم، دقت میکنم که چیا رو دارم برای همیشه برمیدارم. چمدون اطلاعات فیزیکال و اطلاعات دیجیتالمو دارم جمع میکنم. صحنه تلخی که قراره بیام بیرون یا اومدم بیرون، بعد وایسم دوباره ساختمون شرکت رو نگاه کنم، حس این که هر روز میومدم اینجا، هر روز دنبال جا پارک میگشتم، هر روز با سرایدار نگهبان صحبت میکردم، هر روز میرفتم. و باید بپذیریم که استعفا یکی از سنگین ترین، سخت ترین و چالش برانگیز ترین تصمیم های زندگیمونه. ما معمولا وقتی از رابطه حرف میزنیم و رابطه عاطفی، همیشه یاد رابطه با جنس مخالف میافتیم، رابطه با دوست، همسر، شریک عاطفی. اما محیط شغلی هم یکی از شریک های عاطفی مهم ماست. هر جایی که ما رابطه‌ای با چیزی ایجاد می‌کنیم و اون رابطه مقطعی نیست و ما به یک افق زمانی بلند مدت نگاه می‌کنیم، رابطه عاطفی شکل می‌گیره. من اگر با همسرم زندگی می‌کنم و باهاش رابطه عاطفی دارم، معناش اینه که دارم به آینده‌ای فکر می‌کنم که سال‌ها قراره باهاش باشم. همینطور رابطه‌ام با خونه‌ام، رابطه‌ام با ماشینم. آدم جایی که یه روز رفته، اتاقی که یه شب خوابیده، باهاش رابطه عاطفی برقرار نمی‌کنه. من قبلا گفتم، دارم تکرار می‌کنم که معمولا میگن رابطه عاطفی به قدمت گذشتهش نیست، به افق آینده‌شه. این که من 20 سال با شما رابطه داشتم خیلی مهم نیست، ولی این که دارم فکر میکنم که یک روز دیگه فهم خواهم با رابطه داشته باشم یا 20 سال دیگه، رابطه رو تعیین میکنه. شغل با همه این تعریف ها، با همه این معیار ها، یک رابطه عاطفی سنگینه. چون اکثر ماها وارد محیط کار میشیم که اونجا بمونیم. اکثر ماها با این رویا میریم که اونجا بمونیم، رشد کنیم، ارتقا پیدا بکنیم، سالها بمونیم و یا حتی شاید اونجا بازنشسته بشیم. همه اینها رو گفتم که حق دارم من یا شما یا هر کس دیگری اگر میخواد استعفا بده، همه اون فشارهای تلخ و سنگین یا که یک نفر هنگام طلاق داره ادعا کنم که دارم تحمل میکنم. همه اون تنشها، همه اون دشواریها، همه اون شب بیداریها، همه اون مر خاطرات گذشته، همه اون یادگاریهای تلخ و شیرین، این حق رو به خودمون بدیم که این تصمیم تصمیم مهمیه. برای گرفتنش زمان میخوایم، فرصت میخوایم، مشورت میخوایم. و از طرف دیگه این حق رو به خودمون بدیم که آخرش خودمون تصمیم بگیریم. عین رابطه عاطفی، دیگران میان یه ده تشویق میکنن، میگن جدا شو، یه ده تشویق میکنن، میگن بمون. اونها دنبال رضایت خودشونن، در نهایت دنبال حال خوب خودشونن، دنبال منافع خودشونن. اونی که نهایتاً در این رابطه میماند یا میرود منم. اینو با تأکید دارم میگم به عنوان اولین نکته مهممون، به خاطر اینکه محیط کار ذینفعان زیادی داره. شاید همکار من که خیلی هم با من دوسته واقعاً از رفتن من خوشحال بشه، هم موقعیت بهتری در شرکت پیدا بکنه، هم بتونه به مدیر من بگه نگاه کن قبلی رفت، من هم ممکنه برم اگر هوای من نداشته باشی. عکسش هم وجود داره، ممکنه همکار من اینجا مونده، میخواد بمونه و میخواد بازنشست بشه. انقدر از دست دادن یه همدم براش سخته که مستقیم و غیر مستقیم داره سعی میکنه منو ترغیب کنه و تشویق کنه به موندن. تصمیم استعفا مهمترین اصلش اینه که مشورت توش معمولا خیلی کمک نمیکنه. اونی که تبعات مثبت و منفی این تصمیم تحمل میکنه خودمم و دیگران هم اگر راهنمایی میکنن دارن سعی میکنن تبعات این تصمیم برای خودشون بهینه کنن، چه آگاهانه چه ناآگاهانه. جالب اینجاست که تصمیم به این مهمی که خیلی وقتها میتونه سرنوشت زندگی ما رو به سمت یک مسیر بسیار بهتر یا بسیار تاریکتر تغییر بده، خیلی در موردش حرف زده نشده. شما فقط مقایسه بکنید حجم محتوایی رو که در مورد مصاحبه‌های استخدامی هست و در مورد استعفا دادن یا هنر استعفا دادن. در حالی که اتفاقا مصاحبه استخدامی راحت تر یه جورایی، من از قبل میدونم، براش آمادم، به هر حال یه شرط استانداردی وجود داره، روبروی آمادگیشو داره، روبروی میخواد استخدام بکنه، من فقط باید دقت کنم چیزی رو خراب نکنم یا تصویر بهتری از خودم و مهارت‌هام ارائه بدم. اینور بازی خیلی سخت داره. همیشه بازی طلاق از بازی ازدواج سخت داره. همیشه بازی جدایی از بازی وصل مهارت بیشتری میخواد و فشار سنگین تری رو ایجاد میکنه. همه اینها رو دارم میگم که شاید باعث شه که بقیه حرف ها رو در این فایل که اسمشو گذاشتیم یادآوری استعفا بهتر دقیق تر گوش کنیم و همچنان به خودمون حق بدیم که به این تصمیم عمیق، جدی، طولانی و دقیق فکر کنیم. مهمترین ویژگی استعفا که من اگر بهش توجه بکنم روی خیلی از تصمیم‌ها و رفتارهام تأثیر می‌ذاره اینه که استعفا یک تصمیم پرهزینه است. چه برای من به عنوان کارمند، چه برای طرف مقابل به عنوان مدیر یا مالک کسب و کار یا سرپرست یا هر اسم دیگه که ما بذاریم. بذارید بگیم برای سازمان. سازمان باید به جای من آدم جدید جذب بکنه، تربیتش بکنه، یا آدم دیگه یا از داخل مجموعه خودش پیدا بکنه به جای من قرار بده. هزینه های زمانی یا مالی یا هر هزینه های دیگری که تا حالا انجام داده تا من به یک آدم پخته تبدیل شدم برای نفر بعدی انجام بده. دردسرهای دیگری داره مثل برندسازی های منفی که براش اتفاق میفته. سازمان میلیاردی خیلی وقتا هزینه میکنه، میلیونی هزینه میکنه که یک تصویر خوبی از خودش بیرون بسازه، اما همیشه میگن یکی از جدی ترین برندسازی های یک سازمان حرف هایی و برخوردیه و داستان هایی که توسط کارمندهای اون که اونجا رو ترک کردن نقل میشه. شاید مدیرها هم باید به این دقت بکنن. همیشه وقتی یه نفر داخل شرکت هست، وقتی راجع به شرکت حرف میزنه، خیلی آدم جدی نمیگیره. مثبتم که برگرده بگه، میگیم حالا دیگه اونجا سر دفاع میکنه. ولی وقتی اومد بیرون، حالا میگه من یه سری حقایق میخوام راجع به این سازمان بگم، همه گوشا تیز میشه. میگن دیگه الان زینف نیست، داره تعریف میکنه. و اصولا هم آدم ها پذیرششون در مورد نقد و حرف های منفی بیشتر از حرف های مثبته. ما خیلی آماده ایم که بشنویم نقنوق های دیگران رو، و همه اینها یک چالش برای سازمانه وقتی که یکی از اعضاش داره اون رو ترک میکنه، ازش طلاق میگیره. به هر حال هزینه های دیگه ای هم در استعفا برای سازمان وجود داره. اینکه من وقتی میام بیرون، یه سری مشتری ها هستن، یه سری شرکت های دیگه هستن که با من رابطه دارن، رابطه شون با من نزدیکه. خیلی وقتا به اعتبار من یا به احترام من دارن با اون مجموعه کار میکنن، و سازمان این پیوند ها رو از دست میده یا ضعیف میشه و بعد دوباره اونها رو بازسازی بکنه. اضافه کنید به همه این هزینه ها تشنج در محیط کار رو. یک بار دیگه سرپرست من، مدیر من، مدیر مجموعه باید همکاران رو قانع بکنه که این رابطه که قطع شد ناشی از ناشایستگی و ناتوانی ما نبوده، اون فرد برای مجموعه مناسب نبوده. ضمن این که همکارا باید دوباره این امنیت ذهنی داشته باشن که این فضا انقدر بد نیست که ما هم یه روزی به این نقطه برسیم، اون آدم، اون فرد مناسب نبود. و از این ور، منی که دارم سازمان ترک میکنم، باید دنبال کار جدید بگردم، باید با چالش ها و بحران ها و دردسرهای مالی دست و پنجه نرم کنم. آدم هیچ وقت الماس هم که باشه در محیط کار، در بدو ورود به سازمان ها نمیتونه همه اون چیزی رو که حق خودش میبینه دریافت بکنه. پس من هفته ها و ماه ها و شاید سال ها باید صبر بکنم تا دوباره از نظر فقط مالی، حالا موقعیت سازمانی نمیگم که خودش دردسر و چالش دیگه است، به همون نقطه قبلی یا نقطه انشالله بهتر برسم. تطبیق محیط جدیدم خودش یک هزینه خیلی مهمه. وقتی من کارمو عوض میکنم، وارد یک محیط جدیدی میشم که هندسه ویژه خودش رو داره. هر کسی که کمی کار کرده میدونه این چیزایی که روی چارت سازمان ها میگن یک دروغ محض بزرگه. هر جایی چارت دیدید فقط بدونید که یک دروغه که در سایز بزرگ با کیفیت خوب، بعضی وقتا با رنگ های زیاد نصب شده بر دیوارها و ثبت شده در کامپیوترها و پرینت گرفته شده روی برگه ها. همیشه اونهایی که در چارت بالاترن قدرت بیشتر ندارن. همیشه رابطه ها اون خطهایی نیست که ما داخل چارت میبینیم. خیلی وقتا یه عضوی که پایین چارته یا اصلا در چارت نیست، به راحتی با یه خطی که ما نمیدونیم که ممکنه یه تماس شبانه باشه، یه گپ دوستانه نهار باشه، یک رابطه فامیلی باشه، به کسی دیگه وصل باشه. ممکنه در بعضی از حوزه ها یه آدمی خیلی تصمیم گیر باشه، در حوزه های دیگه اصلا. یکی از کارمندای شرکت تو بحثه فنی ممکنه حرفش واقعا حرف آخر باشه، و آدم دیگه تو شرکت هست که وقتی بحث پول میشه امضای اونه که به چک اعتبار میده، نه آدم رسمی که تو مالی نشسته. آدمی که اگه یه جای دیگه گزارش امضا نکنه، کسی جرئت نمیکنه چک بکشه و هزینه کنه. ماها وقتی توی سازمان چند ماه یا چند سال میمونیم، هندسه دستمون میاد. هندسه‌ای که قیمت داره، به همون تسلط بر محیط رو میده، به همون کمک میکنه که خودمون رو با محیط وفق بدیم و نظرمون رو و خواسته هامون رو سریعتر و با هزینه کمتر اعمال کنیم. یکی از هزینه های استعفا اینه که در جای جدید من دوباره باید این هندسه رو کشف کنم، و این هندسه راحت نیست، مثل راه رفتن یک زیرزمین تاریکه. هی میری به این دیوار میخوری، به اون دیوار میخوری، به این پله میخوری، به اون میله میخوری، و کم کم میفهمی که اینجا فضاش کجاست و چجوریه. چرا همه اینها رو گفتم؟ من وقتی دارم تصمیم میگیرم، زمانی میتونم تصمیم بهتری بگیرم که تخمین خوبی از هزینه های خودم و از هزینه های اطرافیانم دارم تصمیم گیری داشته باشم. ما آدم ها وقتی میخوایم یک تصمیم بزرگ احساسی بگیریم معمولا برانگیخته میشیم، انقدر نظر احساسی به هم میریزیم که خیلی وقتا نمیتونیم هزینه ها رو درست ارزیابی بکنیم. یا به جای اینکه بیایم هزینه های خودمون رو کاهش بدیم، فقط به این فکر میکنیم که هزینه های روبروی رو افزایش بدیم. یه مثالی بود ما توی متمم زده بودیم، نقل کرده بودیم از دن ریلیش، هم خیلی شنیده باشید. آدم ها وقتی پول میدن بوفه میرن، فکر نیستن که لذت خودشون رو ماکسیمایز کنن و افزایش بدن، فکر اینن که هزینه های ساب بوفه رو افزایش بدن. میگه حالا که پول دادم هر چیز گرونی رو میبینم بخورم، دوست ندارم خاویار، اصلا مهم نیست، پول دادم باید بخورم. یادمون میره که من قرار نهایتا لذت و رنج خودم رو بهینه کنم، فقط سعی میکنم که فشار روبروی رو افزایش بدم. تو استعفا اتفاق زیاد میفته اگه حواسمون نباشه. انتقام گرفتن یکی از دغدغه های مهم یا یکی از گزینه های شفافیه که معمولا در زمان استعفا پیش چشم ما قرار میگیره. اشتباه نکنید، من اصلا نمیخوام از این بحثای ژستای خیلی تمیز رو بگیرم که انتقام نگیرید و انتقام خیلی بده و آدم باید خوب برخورد کنه و بخشش و اینجور حرفا. مال کتابای قصه و ادبیاته. تو محیط کسب و کار کسانی که این حرفا رو میزنن پیدا سر کار نرفتن، کار نکردن، جای انرژی نذاشتن، فقط نشستن رو صندلی های سفیدشون نشستن برای بقیه روی سفیدی و خوبی حرف زدن. انتقام بخشی از ویژگی ما انسان هاست که بهش وسوسه میشیم، خیلی وقتا دوست داریم انجام بدیم، خیلی وقتا انجامش میدیم و خیلی وقتا وقتی انجامش نمیدیم یه عمر دردش رو تحمل میکنیم. من یه بار به شوخی چایی میگفتم که آدمایی که میگن لذتی که در عفو هست در انتقام نیست، احتمالا فرصت نداشتن هر دو تا گزینه رو امتحان کنن، وگرنه یه همچین حرفای کلیشه‌ای یا نمیگفتن. اما دلم میخواد راجع به انتقام گرفتن یک تأکید مهم رو بکنم. انتقام گرفتن هم هنر میخواد، وگرنه فقط نوعی از رفتار تهاجمیه، یه رفتاری که بعداً هم من رو نابود میکنه هم روبروی. و انتقام خیلی وقتا یک عملیت انتحاری میشه، من روبروی رو نابود میکنم، خودم رو هم نابود میکنم. یه جمله ای تو فیلم کیل بیل هست، همیشه نقلش میکنم، شاید شنیده باشید، برمیگرده میگه Revenge is a dish best served cold. انتقام غذاییه که وقتی خنک سروش میکنی مزه میده. انتقام سرد خیلی خوشمزه تر از انتقام گرم، طعم بهتری داره. انتقام گرم اینه که من همین الان حالم خرابه، لپتاپ شرکت رو باز میکنم، همه ی هارد رو فرمت میکنم، میندازمشون میز مدیرم، میگم حالا مال شما. انتقام اینه که من برمیدارم یه ایمیل میزنم به 200 مشتری شرکت، میگم من دارم از اینجا میرم بیرون، خود دانید میخواید با اینا کار کنید، اینجا که ام الفساد این کشوره، حالا دیگه هر کی میخواد باش کار کنه کار کنه. انتقام اینه که من برمیدارم بعضی از اسناد سری شرکت رو تکثیر میکنم منتشر میکنم. همه اینها انتقام های گرمه، یعنی من شتاب زده فقط خواستم یه کاری انجام بدم. انتقام سرد اینه که بذارم زمان بگذره، بعد از اینکه آبها از آسیاب افتاد و غبار حادثه فرو نشست و فضا آروم شد، اون موقع انتقامم بگیرم، اون هم نه با بی اخلاقی، چون انتقام هم اخلاق خودش رو میخواد. شاید یکی از بهترین شیوه های انتقام اینه که من انقدر خوب در محیط کار فعال باشم، کمک کنم، که بعد از یه مدتی وقتی نیستم نبودنم یادآور باشه که تو چی از دست دادی، این شرکت سر چی باخته. خیلی وقتا انتقام اینه که من 4 سال دیگه برگردم تو اون شرکت، بشینم روبروی مدیرم یا سرپرستم یا همکارام، و وقتی نگاه میکنم و میبینم که شرکت چی از دست داده و اونها میبینن چی از دست داده، اون لحظه احساس آرامش بکنم. گاهی وقتا برای یک لحظه تجربه احساس شیرین انتقام من 10 سال خدمت صادقانه نیاز دارم، وگرنه اون دیگه میشه اگریشن و رفتار تهاجمی، نه انتقام. اون میشه تخریب، اون میشه عملیات انتحاری بر ضد شرکت خودم. همون جمله‌ای که راجب دوستی میگن راجب انتقام و راجب استعفا هم اینجا مصداق داره، میگن انقدر دوست خوبی برای دوستانت باش که بزرگترین تنبیه اونها گرفتن خودت از اونها باشه. غیر از این اگر ما مصداق دیگری برای انتقام در شرکت به ذهنمون برسه، احتمالاً حاصل خشم یا ناپختگی. نکته دیگه که برای مهمه این که یادمون باشه دنیای کسب و کار همیشه کوچک بوده. همون قصه قدیمی که کوها به کوها قرار نبوده برسن و نمیرسیدن، اما آدمها به آدمها میرسیدن. اما این مال دوران قبل از تکنولوژیه. در دوران تکنولوژی آدمها خیلی سریع به هم میرسن، فاصله ماها با هم دیگه در حد یک کلیکه. یادمون باشه که وقتی من از شرکت میام بیرون، به هر حال هنوز دارم در دنیای فیزیکی و در دنیای مجازی زندگی میکنم. مدیر سابق من، همکار سابق من، کارمند من که 6 سال پیش 7 سال پیش کارمند من بوده و الان نه اون در شرکته نه من در اون شرکت هستم، به راحتی میتونه بیاد در شبکه‌های اجتماعی زیر اکانت من، زیر اکانت اینستاگرام من، فیسبوک من، توییتر من، منو منشن کنه و یه های چیز روی من بنویسه. بنابراین یادمون باشه که روابط در دنیای جدید قطع نمیشن، فقط ضعیف میشن. روابط منفعل میشن اما ناپدید نمیشن. گذشت اون دوره که من میرفتم از یه شهر به شهر دیگه و دیگه هرگز چشم به طرف نمیافتاد. امروز ما بخوایم و نخوایم چشم تو چشمیم و اگر ما چشم تو چشم نباشیم، میلیون ها آدم دیگه همزمان با چشمشون من و سازمانم رو دارن میبینن و آدم های دیگر دارن میبینن. بنابراین باید در استعفا جوری برخورد کنم که رفتارم و تصمیمم همیشه قابل دفاع باشه. یادمون نره که به هر حال نحوه استعفای ما از کار قبلی یکی از مهمترین شاخصهاییه که دیگران به عنوان نحوه استعفای آتی ما بهش توجه میکنم و سعی میکنم بر اساس اون پیشبینی کنم که من چجوری استعفا خواهم داد. هر چقدرم با توصیف و توضیح رفتارمون رو توجیه کنیم، نهایتا قضاوت دیگران در مورد ما تا حد زیادی تحت تأثیر الگوهای رفتاری قبلیمونه. این که من اینجا خوب استعفا بدم فقط راهکاری مناسب برای حل مشکلهای گذشته نیست، بلکه ایجاد یک بستریه که احتمالاً بر مکانیزم حل مشکل آینده من و بر شیوه استعفای آتی من و بر عکس العمل مدیر من در استعفام در شغل آینده که به هر حال ممکنه پیش بیاد تأثیر خواهد داشت. قاعدتا دو تا سوال مهم زمانی، دو تا انتخاب زمانی در استعفا داریم. یکیش این که اصلا کی شغلم رو ترک کنم؟ الان؟ چند ماه دیگه؟ چند سال دیگه؟ یکی اینکه کی بگم. حالا فرض کنیم من بعد از 2 سال، 3 سال، 3 ماه، 10 سال امروز فهمیدم که میخوام دیگه این شغل رو ترک کنم، کی برم با مدیرم صحبت بکنم؟ این دوتا انتخاب، انتخاب هایی که خیلی وقتا میتونه یک استعفا یا طلاق یا جدایی موفق یا ناموفق رو شکل بده. اولین نکته مهم این که یادمون باشه زمانی یک مجموعه رو ترک کنیم که هنوز در اون مجموعه جایگاه داریم. من اگر به نتیجه رسیدم که آینده من و سرنوشت من در این شغل نخواهد بود، من قرار زندگی شغلیمو در جای دیگری جستجو بکنم و پیگیری کنم، بهتره کم کم به فکر یک نقطه مناسب برای استعفا باشم. یه جمله استراتژیست های جنگی همیشه میگن، از آدم های مختلف نقش شده سالیان سال، میگن صلح هنریه که خیلی از جنگجوها نمیدونن. صلح متعلق به زمانیه که هنوز قدرت و فرصت جنگ وجود داره. اگر من با تو بجنگم و دیگه وقتی نمیتونم بجنگم بیام بگم صلح، این که دیگه صلح نیست، تسلیم شدنه. استعفا هم همینطوریه. استعفا هنریه که من زمانی که هنوز میتونم استعفا ندم، هنوز فرصت ماندن هست، هنوز میز خودم رو دارم، قدرت خودم رو در حد مناسب دارم، جایگاه خودم رو دارم، اون موقع گزینه است. وگرنه اون چیزی که هستی که تعدیله. سازمان به یه جایی رسونده که داره کوچیک میشه، منم به نشستم که نمیتونم اینجا بمونم و بلند میشم میرم. اون دیگه بیرون شدن از یک سازمانه، اخراجه، ولو اینکه اسم رسمیش اخراج نباشه. تینا نیکولا یه جمله‌ای داره که حالا شاید ظاهرش طعمی از شوخی داشته باشه، ولی حرف جدی و درستیه. میگه که اگه مدیر اداری هستی و بهت گفتن که بیا کارکنان رو تعدیل کن، مواظب باش که خودت رو به عنوان آخرین نفر تعدیل نکنی، چون بقیه همکارات یک سازمان بزرگ رو ترک کردن، تو فقط یه میز خالی رو ترک کردی، یه اتاق خالی رو، تو هیچی رو ول کردی، حداقل یه چیزی رو ول کرده باشیم، خیلی منطقی تره. انتخاب زمان مناسب از این ورم هست. حالا به فرض که این تصمیم رو گرفتم که من در این مقطع زمانی از کل دوره‌ای که در این سازمانم میخوام این مجموعه رو ترک کنم، اولا حال خودم خوب باشه، تسلط داشته باشم به خودم. اگر خشمگینم، اگر به هم ریختم، اگر دانم، اگر افسردم، الان زمانش نیست. من که اینجا مونده بودم یه روز دیگه، یه هفته دیگه، یه ماه دیگه، زمان خوب انتخاب کنم. و دوم، زمانی که مدیر و سرپرستم هم حوصله شنیدن این بحثا رو داشته باشن. نگیم آقا من مدیرم و اصلا یه هفته یه بار میبینم، معمولا تو اتاق خودشه، حالا که دیدم بهش بگم. شاید بیارزه 3 هفته صبر کنم، 4 هفته صبر کنم، ولی یک باری پیداش بکنم که احساس کنم الان مناسب ترین زمان برای حرف زدن و گشودن بحث استعفاست. این تأخیرها به ما ضرر نمیزنن. ما که هفته ها و فصل ها و سال های خودمون گذروندیم، با چند هفته عقب و جلو اتفاقی نمیافته. اما انتخاب زمان استعفا تأثیر بسیار مهمی روی کیفیت نهایی این تصمیم و خروجیش داره. یادمون باشه که وقتی راجع به استعفا حرف میزنیم یا راجع به استعفا مینویسیم یا نامه استعفا مینویسیم، تشکر کردن رو فراموش نکنیم. به هر حال همه لحظات من در این شرکت بد نبوده. مگه میشه اگر واقعا من چند سال اینجا بودم و همیشه و همه چی بد بوده، دیگه نقدی به شرکت وارد نیست؟ من احمقم که این همه سال اینجا موندم. قطعا لحظات خوب و لحظات بد با هم بوده و احتمالا لحظات خوب هم در حدی بوده که برایند ذهنیش برای من این بوده که اینجا ارزش ماندن دارد تا امروز. اون لحظات خوب رو پیدا کنیم. اگر حتی سخته، اگه دشواره، اگه الان عصبیم یادم نمیاد، وقت بذارم، از خودم، از خانوادم حتی کمک بگیرم اون لحظات خوب رو پیدا بکنم. الان بهترین وقته که تو جلسه یادآوری بکنم، نشون بدم من قدرشناسم، نشون بدم من گذشته رو درست ببینم، نشون بدم که تصمیم الانم احساسی نیست. من فقط دوتا نکته بد رو ندیدم که بخوام ناراحت شم. من اتفاقا همه گذشته رو دارم میبینم، خوبی ها و بدی ها رو. یه معنای دیگه هم داره. داره یه پیام غیر مستقیم زیبا به مدیر و سرپرستم میده. میگه که ببین من این همه خوبی ها یادمه، چه کرده اید با من و چه شده است که همه اینها تو ذهنمه بازم جمع میزنم به نفع شما در نمیاد، میخوام ترک کنم اینجا رو. و مگه غیر از اینه که ما دلمون میخواد این پیامو یه جا بدیم که خیلی زرج کشیدیم؟ خیلی زرج کشیدن پیامش این نیست که من فهرست کنم همه بدبختی ها رو، همه خوبی ها رو میگم ولی الان که برمیگردم رو هم نمیارزه اینجا بمونم، نمیخوام بمونم، تلخه برام اینجا بمونم. یادم باشه فقط از مدیر تشکر نکنیم. این تشکرها خیلی وقتا تعارف فرض میشه. از همکارا تشکر بکنیم، آدمای دیگه که کمکمون کردن، از سازمان که این فضا رو ایجاد کرده من در کنار آدما باشم، هم اتاقی خوبم، حتی آبدارچی خوب و مهربونمون یا هر چیز دیگه. یادمون باشه که اینجا اتفاقا چیزی که باید همیشه بهش توجه کنیم اینه که فرصت برای گلایه همیشه هست، فرصت برای تشکر نیست. 2 سال دیگه من یه تشکر بکنم فقط یه تعارفه، اما الان داره منش منو نشون میده، پختگی منو نشون میده، درک بالای منو نشون میده. خیلی از ما عصبی هستیم، فکر میکنیم یه سری فوشا هست که اگه الان ندیم، یه سری گلا هست که اگه الان نکنیم و بریم بیرون بمیریم چی میشه، اینا یه عمر نگفته میمونه. نه، اتفاقا گله وقتی طرفو میسوزونه که سالهای بعد برگردیم بشینیم و برگردیم بگیم که فلانی میدونی اگر همون یه آدمو استخدام نمیکردی، میدونی اگر همون یه اختلاف حقوق اونجا وجود نداشت، میدونی اگر همون یه درخواست وام موافقت میشد، میدونی اگر همون گزارش خوبی که نوشتم تو جلسه شما به اسم خودت ارائه نمیکردی، من الان خدمت شما بودم، باشیم با هم کار میکردیم. اصل تلخی و زهر این گله ها اتفاقا مال آینده است. چرا ما میخوایم همه این زهرها رو تو یه جلسه تلخ بریزیم روی سر دیگران و بیایم بیرون؟ فکر نکنید که من دارم راجع به اخلاق حرف میزنم. من آدم ضد اخلاقی نیستم، ولی معتقدم این بحثا جنسش اخلاق نیست. اینها هوشمندی محیط کاره و هنر ترک هوشمندانه محیط. من نباید یک تصویری از خودم بسازم که هر وقت مدیرم چند ماه بعد، چند سال بعد به خاطر نبودن من حسش بد شد، دلتنگ شد، احساس نیاز کرد، حالش خوب نبود، فقط با یادآوری چند تا حرف و برخورد ناپخته روز آخرم بگه بابا الحمدلله که رفت، نمیارزید به این همه رفتارهای بدش، نمیارزید اون چهارتا ویژگی خوبش. بهانه‌ای درست نکنیم که وقتی دیگران دیدن ما نیستیم، فقط با به یاد آوردن یک جلسه استعفای ما از نظر روحی ارضا بشن، تخلیه بشن، بگن همون بهتر که رفت. خوب بودن من در جلسه آخره که میتونه اتفاقا همون انتقام سرد باشه. بعدم بگن اگر هم دلخوری داشتیم چقدر شرافتمندانه رفت، چقدر با کلاس رفت، چقدر شیک رفت، چقدر حرفه‌ای رفت. و شاید اینطوری بیشتر حسرت بخورن که کاش میموند و چقدر حرفه‌ای تر میشد اگر میموند. یادمون باشه که یه تولرانس معقولی رو برای مدیرمون در نظر بگیریم برای ترک شغل. این که من برگردم بگم من دیگه تصمیم گرفتم از شنبه نیام، احمقانه ترین و ناپخته ترین حرفیه که یک انسان در محیط کار میتونه بزنه. هیچ دلیلی، تأکید میکنم هیچ دلیلی در هیچ جای جهان برای هیچ کس در هیچ موقعیت شغلی وجود نداره که بتونه توجیه کنه که من از فردا صبح، از سه روز بعد، از یه هفته بعد میخوام نیام. به مدیرمون بگیم که من میخوام نیام و شما چقدر زمان نیاز داری. طبیعتا نمیخوایم انتظار داشته باشیم که مثلا مدیر بگه که حالا شما فعلا یه 5-6 سال بمون، یواش یواش برو. ولی در یه حد معقولی مدیر من حق داره فرصت داشته باشه. و این فرصت به چی برمیگرده؟ فرصت معقول به موقعیت شغلی من. شاید برای یک نفر که داره تلفن جواب میده شرکت، این زمان یه هفته، 10 روز، 2 هفته، 1 ماه باشه تا یه آدم دیگه بیاد. شاید برای مدیر پروژه این زمان 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه باشه. شاید برای منی که مدیر عامل شرکتم و سهامدارای شرکت و مالک این کسای دیگه‌ن، این زمان 1 سال باشه. و واقعا 1 سال برای این که برگردن بگن شما به عنوان مدیر عامل برو که نفر بعدی بیاد چیز عجیبی نیست. 1 سال مدیر عامل تقریبا شبیه مهلت استعفای 2 هفته‌ای یک کارمند در رده‌های پایینه. این حقو به سازمان و به مدیرانمون بدیم که در این زمینه فرصت داشته باشن و یک انتخاب معقول انجام بدن. میدونید، بذارید شاید اینطوری بهتر بتونم حرفامو بزنم که در زمان استعفا قدرت دست ماست. ما داریم ترک میکنیم، سازمان داره از دست میده، ما تصمیم گرفتیم دیگه اینجا نمونیم، مدیره که با این چالش روبروه که حالا این همه چیزی که رو زمین مونده چه اتفاقی براش میفته. اگر من معتقدم مدیرم، سرپرستم، همکارانم و سازمانم زمانی که در مسند قدرت و در موضع قدرت بودن با من منصفانه برخورد نکردن، که قاعدتا یک دلیل مهم استعفا همینه، وگرنه دلیل نداشت من استعفا بدم، الان که من در موضع قدرتم و من دارم از ترک سازمان حرف میزنم، خیلی مهمه که اون اخلاقیاتی که معتقدم اونها رعایت نکردن در موضع قدرت، من رعایت کنم، منشون بدم که من بازیمو درست انجام میدادم و دادم. یادمون باشه که روزهای آخر با عشق بیشتر کار بکنیم. بعضی از آدم ها نامه استعفا رو که میدن از فردا صبح میان، همکارا میگن چه خبر؟ میگه هان چی؟ بذار جمع کنم این آشغالا رو ببینم چی میشه. بده اون نامه لعنتی هم امضا کنم ببینم چی میشه. اینم باز همون تصویرسازی منفیه. معلوم میشه که این بنده خدا گشنه اون چک حقوقش بوده که تا حالا لبخند میزده. وگرنه ذاتش همین آدمی که ما الان داریم میبینیم. اتفاقا با لبخند بهتر، با عشق بیشتر، با علاقه جدیتر. چون من میخوام به سازمانم نشون بدم که نه، اتفاقا من آدم حرفه‌ای بودم. و میخوام بهشون بیشتر نشون بدم که شما دارید چی رو از دست میدید. با رفتارهای تهاجمی نمیشه این پیام منتقل کرد. اینا همون انتقامهای گرم ناپخته است که اگر هم به روبروی لطمه بزنه، لطمه بیشترش رو قطعا به خود من خواهد زد. یادمون بمونه که روی کار متمرکز باشیم. روزهای آخر همش هی نشینیم از کار بعدیمون حرف بزنیم، به همکارا هی نشینیم بگیم حالا شما که اینجایید ولی من کار جدید که پیدا کردم حقوقش که دو برابر اینجاست. حالا برای انشالله شما هم هر کدوم یه روز یه شغل خوب پیدا کنید دیگه. اینجور حرف زدن ها یه جورایی ناراحت کردن، دلخور کردن همکارامه. بالاخره اینها ممکنه خواهد اینجا بمونن، ممکنه خود من هم خیلی جاها مجبور شم همیشه بمونم در یک موقعیت شغلی. تو که داری میری چرا میخوای بقیه آزار ببینن از موندنشون؟ کمک کنیم بقیه حالشون خوب باشه. حتی اگه میپرسن بگیم اینجا من راحت نبودم، وگرنه شاید آدم های دیگه اتفاقا اینجا خوب باشن، راحت باشن، دوست داشته باشن، شرایط من جور نبود. چون شغل و شاغل مثل لباس به تن انسانه، به تن یکی میشینه، به تن یکی نمیشینه. اگر من از اینجا میرم این به معنای نفی این کار و نفی این محیط کار نیست، به معنای نیست که من توانمند بودم رفتم شماها بدبختید، ضعیفید، بیچاره و ناتوانید که موندید. من رفتم به دنبال گزینه بهتر و شاید شما که موندید گزینه بهتر همینجا باشه و هممون داریم تلاش میکنیم که زندگی خودمون و سازمانهامون رو بهتر بکنیم. همینطور ادامه باشه وقتی با مدیرمون حرف میزنیم، با سرپرستمون صحبت میکنیم، تا حد امکان راجع به شرایط فعلی حرف بزنیم. اگر نقدی داریم از شرکت خودمون بکنیم. مقایسه با کار بعدی که حالا بهم پیشنهاد شده خیلی کار پخته ای نیست، کار منطقی نیست، کمکی هم نمیکنه. این که من اینجا حقوقم کمه یک گلایه منطقیه، ولی این که جای دیگه دارن اینقدر حقوق میدن خب به مدیر من چه ربطی داره؟ خب داشتن دادن شما رفتی. بی خودی نیم سازمان ها رو با هم مقایسه کنیم. مقایسه شرکت با شرکت معمولا مقایسه سیب و گلابیه، ربطی به هم دیگه نداره و همین نشانه از ناپختگی من مطرح کردنش. در سازمان هایی که بزرگترن اگر قراره پیش مدیر ارشدی برم صحبت بکنم، اول پیش سرپرست خودم برم. انسانیه، حرفه‌ایه، منطقیه. این روش که من دور بزنم سلسله مراتب و کار تمیزی نیست. شاید به نظر خودم به صورت لحظه‌ای دارم انتقام از سرپرستم میگیرم که دلگیری ازش دارم، اما ناپختگی. و یه نکته دیگه هم وجود داره که البته هممون میدونیم، اونم اینه که اگر این امکان وجود داره، اگه این فرصت وجود داره، ترجیحاً پیش رقیب مستقیم شرکتمون نریم. این کاری کار غیر حرفه‌ایه. بازم دارم میگم، نه به عنوان یک نکته اخلاقی. مطمئن باشم منی که امروز از پیش این شرکت پیش رقیبم میرم، رقیبم همیشه دو ذهنش هست که این یه روز میره و با اطلاعاتی میره که یه جای دیگه ممکنه به درد رقیبم بخوره. پس از اول بهش اطلاعات زیاد ندیم، از اول بهش قدرت زیاد ندیم. معمولا آدمایی که از یه شرکت تا شرکت رقیب میرن خیلی وقتا در حد کرم طعمه سر قلاب ماهیگیری استفاده میشن، جست مدیره میشن برای اینکه اینم که فلان جا بود اومد پیش ما. هیچ وقت به اون جایگاه بزرگ جدی نمیرسن. اگر صنعت کوچیکی، اگه کارمون تخصصیه، گزینه دیگه ای نداریم، حداقل صریحا و مشخصا از مدیر قبلیمون اجازه بگیریم، تاییدش رو بگیریم، بهش این امنیت ذهنی رو بدیم که اطلاعات نشت نخواهد کرد، اسرار شرکت حفظ خواهد شد و برای مدیر جدید بارها شفاف، مشخص و صریح تأکید بکنیم که من اجازه مدیر قبلیمو گرفتم که اینجا هستم و اگر اجازه نمیداد هرگز اینجا نبودم. بذاریم این مدیرم حساب کنه بگه پس روزی هم اگر از اینجا خواست بره، اون روزم اجازه من ملاکه و مهمه. و اینا نباید شعار باشه، باید طرف واقعا ببینه که با تمام وجود باور من اینه. اون وقت ممکنه من بتونم در شرکت رقیب با این شرایط دوباره یک مسیر شغلی خوب و امیدبخش رو آغاز بکنم. یادم باشه حرفه‌ای برخورد کنیم. همش از اول تا حالا هم گفتم حرفه‌ای برخورد کردن، بخشی از حرفه‌ای برخورد کردن احترام به فرآینداست. اگر لازمه نامه‌ای نوشته بشه، درخواستی ثبت بشه، تسویه حساب‌های انجام بشه، اینها رو منظم انجام بدیم، دقیق انجام بدیم، نه فقط به خاطر سازمان فعلی، به دلیل همون رزومه‌ای که من دارم برای خودم می‌سازم، به دلیل اینکه 10 سال بعدم با غرور برگردم بگم من اینقدر دلگیری از سازمان داشتم، اینقدر اذیتم کردن، ولی کارمو رفتم کاملا حرفه‌ای بر اساس فرآیند انجام دادم. این خیلی افتخارآمیزتره تا برگردم بگم نه بابا رفتم اتفاقا شکایت کردم بر اساس قانون کار، پدرشون هم در آورده بودن، اینا که سند نداشتن که بدونن به من فلان جا پول دادن، رفتم همه اینا رو دوباره ازشون گرفتم. این شاید توی بحث شب جمعه فامیلی قصه جذابی باشه، تو محیط کار شرم‌آوره. اگر داریم نامه می‌نویسیم برای استعفا که پیشنهاد میشه معمولاً بنویسیم، چون یک سند مکتوبه و اساساً در محیط کار مستندسازی از هر جنسش خوبه. مستندسازی یه جور حافظه است، در حافظه سازمان و در حافظه ذهن من، در گذشته من میمونه، ثبت میشه. اگر نامه می‌نویسیم مؤدبانه بنویسیم، همه اصولش رو رعایت بکنیم، تشکرها رو بنویسیم، حرف‌ها رو بزنیم، قدردانی‌ها رو بکنیم، حتما بعد از اینکه مدیرمون امضاش کرد یه کپیشو برای خودمون نگه داریم با احترام، نه اینکه بده منم داشته باشم، بلکه یادگاری شماست، امضای شما روشه، میخوام داشته باشم. برای خودم سنده که چجوری حرفه‌ای اومدم بیرون. در آینده ممکنه به دردم بخوره، مدیرم اینو نگه میداره، بعدن چیزیه که بر اساس اون استناد خواهد شد. ناخواسته وقتی شما نامه نگاری میکنید و یک روایتی رو مینویسید، روبروی دیگه داستان خودش رو نخواهد گفت، داستانی که ثبت شده رو خواهد گفت. و اگر بخوام همه این ذکر مصیبت هایی که راجع به استعفا و استعفا دادن و طلاق محیط کار رو گفتم، با یه جمله ساده تموم بکنم، مهمترین بخش در هنر استعفا اینه که من بعدم بتونم چند سال دیگه با افتخار، با غرور، با سربلندی وقتی از دم اون شرکت رد میشم، وایسم، برم تو بشینم، یه چایی بخورم، با همکارها صحبت بکنم، همکارای قدیمی خاطرات خوب داشته باشن و همکارای جدید رو براشون توضیح بدن که این آقا، این خانوم سالها پیش اینجا کار میکردن، پشت همین میزی که شما نشستید، توی همین اتاقی که شما میبینید اینجا بودن و خیلی برای این سازمان کمک کردن. هر تصمیمی میخوایم بگیریم، هر جمله‌ای میخوایم بگیم، هر حرفی میخوایم بزنیم، هر اقدامی می‌خوایم بکنیم، این سوال بپرسیم که این کار به اون بازدید افتخارآمیز چند سال بعد کمک می‌کنه یا باعث میشه که من هر وقت آدمای این شرکت رو دیدم یا هر وقت ساختمون این شرکت رو دیدم مسیرم عوض کنم و از یه کوچه بالاتر، یه پیاده رو اونورتر رد بشم. استعفا در دنیای جدید که همه چیز در اون به همه چیز وصله، اقدامی نیست که نقطه پایان داشته باشه، یک نقطه شروعه و اثراتش تا آخر عمر در رزومه کاری من و در مسیر شغلی من باقی میمونه. امیدوارم اگر در آستانه استعفا هستید بتونید تصمیم خوبی بگیرید، اگر نیستید انشاءالله هیچ وقت براتون این فرصت پیش نیاد یا دیر پیش بیاد، و اگر دوستی دارید که در این نقطه قرار گرفته، شاید با هدیه دادن این فایل بهش بتونید کمک کنید که کمی دورتر از فضای احساسی تصمیم بگیره. خدا نگهدار.